با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم، قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. در واشنگتن دی سی یکی از دو سرباز گارد ملی آمریکا که هدف تیراندازی قرار گرفته بود جان باخت. روز چهارشنبه در نزدیکی قصر سفید بر دو سرباز گارد ملی آندریو وولف و سارا بکستروم تیراندازی شد که آنها به شدت زخمی شدند و در پی این رویداد یک افغان به نام رحمان الله لکنوال بازداشت شده و در توقیف پلیس قرار دارد. و جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ ناوقت روز گذشته خبر مرگ سارا بکستروم را اعلام کرده و گفته که وضعیت صحت سرباز دیگر هم خوب نیست. پس از رویداد چهارشنبه ایالات متحده روند بررسی درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرده و ناوقت دیروز هم ترامپ دستور بازنگری پرونده‌های پناهجویان را صادر کرد که در زمان حکومت جو بایدن پذیرفته شده بودند. طالبان میگویند که امیدوارند اسلام آباد به جای زور گفتگو را ترجیح دهند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان این موضوع را روز گذشته در کابل هنگام دیدار با پیر آلبرت الساس شارژ دافر نروژ در وزارت خارجه مطرح کرده. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که دو طرف درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان و همچنین وضعیت افغانستان و پاکستان و منطقه گفتگو کردند. به گفته این اعلامیه شارژ دافر نروژ نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در جریان بمباران اخیر در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده. طالبان میگویند که دوشنبه شب تیاره‌های پاکستانی در ولایت‌های خوست، پکتیا و کنر بمباران انجام دادند که دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند، اما پاکستان این حملات را رد می‌کند. 3 افسر پلیس در هنگوی خیبر پختونخوا کشته شدند. پلیس در هنگو بر رسانه‌ها گفته که روز پنجشنبه افراد مسلح بر یک پسته امنیتی کنار جاده‌ای تیراندازی کردند. 3 افسر را کشتند و مهاجمان هم فرار کردند. مسئولیت این حمله را کسی نپذیرفته، اما معمولاً در خیبر پختونخوا حملات را تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی انجام می‌دهد. بازداشت مدیران یک شرکت ساختمانی در هانگ کنگ به اتهام قتل غیر عمد. پلیس هانگ کنگ روز پنجشنبه مدیران یک شرکت ساختمانی را در پیوند با آتش سوزی بزرگی که در دو ساختمان بلند رخ داده بود به اتهام قتل غیر عمد بازداشت کرده. این آتش سوزی دست کم 94 نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر در اثر این آتش سوزی ناپدید هستند. آتش نشان‌ها صبح امروز یعنی 24 ساعت پس از آغاز حادثه اعلام کرد که آتش تقریبا مهار شده. رئیس جمهور موقت سوریه احمد شار از مردم خواسته که امروز به خیابان‌ها بیایند و سال روز سقوط رژیم بشار اسد را گرامی بدانند. شار حدود یک هفته پیش از سقوط بشار اسد در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که مردم باید در میدان‌ها گرد هم آیند و وحدت ملی را نشان دهند. گروه‌های مسلح به رهبری هیئت تحریر شام سال گذشته در 8 دسامبر پایتخت دمشق را تصرف کردند و بشار اسد به روسیه فرار کرد. اکنون اداره امور حکومتی در سوریه را حکومت موقت به رهبری شار پیش می‌برد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: پس از تیراندازی در واشنگتن جزئیات بیشتر را در این برنامه برای شما ارائه خواهیم کرد. در این برنامه میشنوین که پس از اخراج 1 میلیون مهاجر از پاکستان، این مهاجران با فصل سرما و کمبود امکانات روبرو هستند.
هوا بسیار سرد است و خدا اگر طاقت کرده بتوانیم هیچ چیزی نداریم. مواد خوراکی نداریم. در خانه مریض داریم.
و در کنار مطالب دیگر قرار است مرحله 7 لیگ برتر بزکشی افغانستان تا 2 هفته دیگر آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند
تیمی ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم دارد که در لیگ بزکشی افغانستان در کابل برگزار میشه اشتراک بکنند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امروز جمعه 7 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 29 نوامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم بشنوین. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده که یکی از دو سرباز گارد ملی که در واشنگتن دی سی هدف تیراندازی قرار گرفته بودند جان باخته است.
متاسفانه باید با شما بگویم که همین لحظه خبر شنیدم که سارا بکستروم یکی از سربازان بخش جنوبی ویرجینیا که ما در بارش صحبت می کردیم جان باخته است. او بسیار قابل احترام بود، جوان بود و شخصیت خوبی داشت. او در ماه جون سال 2023 خدمتش را آغاز کرده بود، بسیار توانمند بود.
روز چهارشنبه در نزدیکی قصر سفید بر دو سرباز گارد ملی آمریکا اندریو وولف و سارا بکستروم تیراندازی شد. در ارتباط با این تیراندازی یک افغان به نام رحمان الله لکنوال بازداشت شد. او پس از زخمی شدن توسط پلیس در بازداشت قرار گرفت. ترامپ شام پنجشنبه خبر درگذشت سارا بکستروم را اعلام کرد و افزود که وضعیت سلامتی اندریو نیز خوب نیست. پس از حادثه چهارشنبه ایالات متحده روند بررسی درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرد و شام دیروز ترامپ دستور بازبینی پرونده‌های پناهجویان را صادر کرد که در دوران دولت پیشین بر ریاست جمهوری جو بایدن تایید شده بودند. دولت ترامپ گفته است که گرین کارت‌های شهروندان 19 کشور را دوباره بررسی خواهد کرد. جوزف ادلو رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا یا USCIS روز پنجشنبه در بیانیه گفته که رئیس جمهور به او دستور داده تا گرین کارت های شهروندان کشورهای نگران کننده را دوباره بررسی کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از این اداره نیز گزارش داده که این بازبینی شامل شهروندان کشورهایی می شود که ترامپ در ماه جون برای آنها ممنوعیت سفر وضع کرده بود، از جمله افغانستان، کوبا، هایتی، ایران، سومالیا و ونزوئلا. تصمیم دولت آمریکا برای بازبینی اسناد پناهجویان برخی کشورها پس از آن اعلام شد که روز چهارشنبه دو گارد ملی در واشنگتن دی سی زخمی شدند. فرد بازداشت شده در این حمله یک افغان به نام رحمان الله لکنوال است. جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA روز گذشته به خبرگزاری CBS گفت که لکنوال پیشتر در قندهار با CIA همکاری داشته. از سوی دیگر رئیس دفتر تحقیقات فدرال کاش پتل اعلام کرده که روند جمع‌آوری شواهد آغاز شده، با شاهدان حادثه صحبت شده و اسلحه‌ای که متهم با آن تیراندازی کرده بود برای بررسی به آزمایشگاه ارسال شده. بر اساس تحقیقات لکنوال در سپتامبر سال 2021 وارد ایالات متحده شده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار می‌دهد که با بازگشت گسترده مهاجرین افغان فاصله میان نیازها و امکانات به سرعت در حال افزایش است. فیلیپیا کاندلر نماینده این سازمان در پاکستان می‌گوید که در شرایط مناسب موضوع بازگشت مهاجران افغان می‌توانست موضوعی برای جشن گرفتن باشد، اما در وضعیت کنونی این روند باعث افزایش نگرانی بیشتر است نه راه حل. در این حال برخی از مهاجرین افغان که تازه از پاکستان بازگشتند می‌گویند که در شرایط بد بسر می‌برند و نیاز به کمک جدی دارند. جزئیات بیشتر از سارا کوکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR میگوید با فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا، هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده با وجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان به کشور باز میگردند. این سازمان در اعلامیه که روز پنجشنبه 27 نوامبر در وبسایت خود منتشر نموده، به نقل از فیلیپا کاندلر نماینده UNHCR در پاکستان افزوده است که در سال 2025 بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. با گفته او در شرایط مناسب این یک موضوع برای تجلیل می بود، اما در وضعیت کنونی این بازگشت ها نگرانی ایجاد می کنند نه راه حل. این سازمان در ادامه هشدار داده است که با سرد شدن هوا و کمبود جدی منابع، فاصله میان نیازها و امکانات به سرعت در حال افزایش است و اگر بازگشت کنندگان نتوانند دوباره به خوبی ادغام شوند، مهاجرت دوباره آنان اجتناب ناپذیر خواهد بود. در اعلامیه با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان آمده است که برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر بازگشت کنندگان به حداقل 35 میلیون دلار نیاز است. در این حال برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز از نبود کمک های لازم برای بازگشت کنندگان ابراز نگرانی کرده است. این اداره به تاریخ 27 نوامبر در شبکه ایکس نوشته است که با کاهش کمک ها در افغانستان بیش از 60% از خانواده های بازگشت کننده در سال گذشته هیچ کمک بین المللی دریافت نکردند. شماری از مهاجران بازگشت از پاکستان نیز از وضعیت وخیم بشری و نبود کمک ها و حمایت لازم شکایت دارند. نواز کاکر یکی از آنان که حدود 2 ماه پیش از این کشور بازگشت و اکنون در ولایت کندز به سر میبرد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هوا بسیار سرد است و خدا اگر طاقت کرده بتوانیم هیچ چیزی نداریم. مواد خوراکی نداریم. در خانه مریض داریم. بسیار پریشانی است. نه کار است نه کدام سرپناه که اطفال در آنجا باشند. در همین هوای سرد به سر میبریم.
حمیدالله مهاجر افغانی که حدود 10 روز قبل به افغانستان بازگشت و اکنون در ولایت هلمند در یک سرپناه موقت به سر میبرد میگوید:
ما به جای نیاز داریم. باید از طرف UNHCR یا دولت برای ما سرپناه ساخته شود، چون هوا خیلی سرد است. همچنان مواد خوراکی بدهند، چون همه جایداد ما را در کراچی ضبط کردند.
این در حالی است که پاکستان اخیراً بازداشت اخراج مهاجرین افغان را نیز شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در اعلامیه خود همچنان تاکید کرده است که نیازهای محافظتی افغان‌ها در داخل پاکستان همچنان جدی است، با ویژه برای آنانی که به دلیل پیشینه کاری یا آسیب پذیری هایشان با خطرات بیشتری روبرواند. این سازمان افزود است که بسیار از افغان ها در پاکستان به خدمات حقوقی، اسناد قانونی و حمایت های اجتماعی نیاز دارند تا امنیت و کرامتشان تضمین گردد. پس از افزایش تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری های شدید میان نیروهای این دو کشور در 11 اکتبر در امتداد خط دیورن، ظاهرا پاکستان فشارها بر افغان های مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده و شمار زیادی از آنان بازداشت و یا با برخورد های نادرست پلیس روبرو شدند. مهاجران افغانی که به تازگی با بازداشت و برخورد پلیس پاکستان روبرو شدند، از جمله برخی از خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و مقام های حکومت پیشین میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به کشورهای دیگر، افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه بردند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. در تازه ترین اظهار نظر درباره طرح صلح جدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ضمن اشاره به اینکه این طرح می تواند مبنای برای توافقنامه های آینده باشد، گفت که رهبری اوکراین را مشروع نمی داند. پوتین روز پنجشنبه در یک نشست خبری در قرقیزستان سخن می گفت، چون این نظر داد که رهبری ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را مشروع نمی داند و به همین دلیل امضای قرارداد با کیف قانوناً غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور روسیه گفته که چون زلنسکی در نزدیک 4 سالی که از جنگ می گذرد انتخابات برگزار نکرده، بنابراین رهبریش نامشروست. این در حالی است که به اساس قانون اوکراین در زمان جنگ رئیس جمهور این اختیار را دارد که انتخابات برگزار نکرده و آن را پس از جنگ موکل کند. ولادیمیر پوتین در ادامه بر مبنای همین اظهار نظر تاکید کرده که لازم است جامعه بین الملل هر گونه قرارداد را
را که منعقد می شود به رسمیت بشناسد و همچنین جامعه بین الملل باید تصرفات روسیه در اوکراین را به رسمیت بشناسد. او روز پنجشنبه بار دیگر اشاره کرد که طرح صلح که دونالد ترامپ پیشنهاد داده می تواند مبنای برای توافقنامه های آینده باشد برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از طرح 28 ماده‌ای پرده برداشت که به گفته او می توانست پایان جنگ در اوکراین باشد، اما طرح مقامات اروپایی از جمله زلنسکی را غافلگیر کرد، چرا که به عقیده اکثر از کارشناسان بیشتر به نفع روسیه بود تا اوکراین. گفتگوهای ژنو در آغاز هفته جاری منجر به چارچوب بروز و اصلاح شده در قالب طرح 19 ماده‌ای شد که به گفته قصر سفید و دفتر زلنسکی میتواند صلح پایدار و عادلانه به همراه آورد. اما اظهارات زلنسکی پس از آن نشان داد که حساس ترین مسائل هنوز حل نشده، از جمله سرنوشت بخشی از منطقه دونتسک و که کرملین مصمم به تصرف آن است. مسکو بارها گفته که باید کنترل کامل این منطقه را در دست بگیره. یکی از پنج منطقه اوکراین که پوتین به طور بی‌اساس ادعای تعلق آن به خاک روسیه را داره، واگذاری سرزمینی که نیروهای اوکراینی به بهای سنگین از چنگ روسیه بیرون نگه داشتند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا دو هفته دیگر در کابل آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند که در این رقابت ها که 14 تیم شرکت میکنند، شمار از چاپاندازان خارجی نیز در ترکیب برخی از تیم ها شامل هستند. مسئولان برخی تیم های بزکشی نیز میگویند که برای این مسابقات آمادگی گرفتند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان میگوید که مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی به تاریخ 20 قوس در کابل آغاز خواهد شد. فهیم نظری معاون این فدراسیون روز چهارشنبه 5 قوس برای رادیو آزادی گفت که قرار است در این رقابت‌ها 14 تیم شرکت کنند.
و ما تاریخ 17 تیم‌های خود خواستیم، تاریخ 18 ما یک سمینار داریم، تاریخ 19 قرعه‌کشی داریم و تاریخ 20 رسما مسابقات ما بخیر شروع میشه. دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان و تیمای ما فعلا 14 تیم است، امکانش هست که تیمای ما اضافه شود.
آقای نظری میگوید در ترکیب این تیم ها شماره از بازیکنان خارجی نیز شامل هستند. او میافزاید که همراه با این لیگ رقابت های نیزه بازی نیز برگزار می شود. در اواخر نظام جمهوری پیشین تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگ های بزکشی را آغاز کرد و این روند تا کنون ادامه دارد. این بازی در دوره اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، اما اکنون اجازه برگزاری آن داده شده است. همزمان تیم های بزکشی در شماره از ولایت ها نیز میگویند که برای این رقابت ها آمادگی گرفتند. ملا حیدر حیدری رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان به رادیو آزادی گفت:
از کشور قزاق قرغیزستان داشتند. امسال با همکاری ریاست فدراسیون بزکشی افغانستان و همکاری و مشوره مردم بدخشان، دو چاپاندازی که قبلا در سال قبل اینا در مسابقات اشتراک کرده بودند، امسال در ترکیب تیم بدخشان اینا اضافه شدند. ان شاء الله آمادگی لازم داریم، تمرینات خوبی را انجام دادیم.
قاری زبی الله حاجی زاده رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز برای رادیو آزادی میگوید:
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه و ما آمادگی خود الحمدلله ان شاء الله داریم. پهلوانای ما، چاپاندازای ما و تمام اسبدارای ما آماده هستند که تا در لیگ اشتراک بکنند.
بزکشی از بازی‌های ملی و محلی افغانستان است. در بزکشی چاپاندازان هر دو تیم در حالی که سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، بز حلال شده را از زمین برمی‌دارند و تلاش می‌کنند آن را به داخل دایره حلال برسانند. هم تیمی‌هایشان راه را برای آنان باز می‌کنند، اما حریفان می‌کوشند مانع شوند و بز را از دستشان بگیرند. به گفته دوستداران این ورزش، جذابیت بزکشی در همین نبرد سخت و پرهیجان چاپاندازان است که به طور گروهی برای قهرمانی تلاش می کنند. بازیکنان این ورزش سالها از سواری می آموزند و بدنشان را تقویت می کنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را به خوبی پیش ببرند. بزکشی در ولایت های بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنجشیر طرفداران فراوان دارد. در سالهای اخیر این ورزش در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیم‌های بزکشی ایجاد شدند. بانکی این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز به گونه رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک به عنوان یک ورزش پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان یا اوچا گفته که این فعالیت ها در ماه اکتبر به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه این نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برخی از خانواده های بی‌بضاعت و کارمندان برخی از مؤسسات بین‌المللی در افغانستان نیز تایید می‌کنند که طالبان و حتی بزرگان محل در توزیع کمک ها مداخله میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت ها تاثیر منفی بر عملیات های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه به موقع و مؤثر کمک ها شده است. گزارش همچنان نشان می‌دهد که محدودیت ها بر اشتغال زنان در سازمان های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتوانند کمک ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان موسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید می‌کنند که در توزیع کمک ها از سوی طالبان مداخله صورت می‌گیرد. یک کارمند یکی از موسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است. چنین چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانه‌شان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
اوچا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط با دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله های مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدید های امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیرا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی و سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین که شماری از شهروندان افغانستان میگویند که با کمبود تشناب روبرو هستند. آنان میگویند که در جریان سفر از یک شهر به شهر دیگر هستند و تشناب های پاک و دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیب‌زا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دغه مدرولی دنګي لخت ونی مدر
چند چوب چمه کړتایم و دورش را با تکه پرده کشیدیم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکاناتی برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدند، حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دغه مشکلات خوشتاده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشته است. دیگه با او دختراتم خیلی آزار اذیت شدیم است. اون خود دیگه خانم ما منون خیلی با بچه هاشان اذیت می شدن. می گفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکاناتو می آیم.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم به خاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب و چیزی پر خانم ما پیدا میشه، بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم از خاطر که در شهر کابل امکانات از این نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شهری فعال داریم و 40 تشناب بگم امسال در پلان ما هست و در حال جور کردنش هستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هست. هنوز هم نیازمندی ها وجود داره، انشاءالله در پلان سال خود متوجهش هست.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای
کار جهانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوند. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پوهنځی طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پرسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را باید از این شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان عکس میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در پنزه تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم. همیشه این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یکی از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کنکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خود حمل میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد پنزه تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، از من خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این پوهنځی را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پوهنځی دلخواهتان، پوهنځی طب؟
نمیدونستم، ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید، من میگفتم باید اتفاق بیفته، من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیت ما همیشه برای من گفتن دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست من معرفی میکردم. در اون زمان من مثلا کلاسای 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا حمال فشار که ما اصطلاحا برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم میخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که داها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشیم بتونیم بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم، مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتن دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و بایدم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقه‌مندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
صد در بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده من از اون خانواده‌ای هستن که به خواسته شما احترام میذارن، یعنی من از اون دخترایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم، به نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم همکاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش را دقل بگیرم و چند سمسترم خواهد.
همان روزی که خبر شدی با پوهنځی طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و ما منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخونده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم خودم، چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم، کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای ما تماس بگیرم و بگم و خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود مدرسه که ما درس می‌خوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه می‌کردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه میکنم. مدام احساس کردم که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مدام گریه میکنم، چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و ایسته با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که من پذیرش گرفتم تا صبح من نخوابیدم و خیلی استخابی داشت.
کدام بخش طب برات جذابتر است؟
ما که مالجوی پذیرش گرفتیم و کلا مالجوی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کار من جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد پانزده طب شدین در هرات، چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شدین از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر با پانزده طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود و فعلا حالا در یکی از دانشگاه های اند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله، چی مدت میشه؟
سمستر اول از تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست، یعنی مصروفیت روزانه تان همی از درس میخونین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم و به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اساس این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخونم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روزی که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا من درس بخونم، تنها من هیچ وقت به زندگی خود اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاحی همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشای صحبتم درست باشه، انگلیسا یک جمله دارم میگن تخم مرغ خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت میکنین در یک جا نباشه و سی انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا رشد نکنن از جای دیگر رشد میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، ده چه در عرصه اونر بوده چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، به اینکه بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصادم تمیز بکنه و این شکلی فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد دو چاره ای نداشتیم، حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش اومد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارها این کار اتفاق بفته و من هم مسیر هم نسلای خودم هستم
دکترانی که معروف شدن خصوصا دکتر خانم ها، من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی ما بودن آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور جارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم و درست از من خیلی فعالیتای در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز هست گاهی خواب این که مثل بلند باشم برون دانشگاه میبینم و خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم حقیقتا. این روز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسخت هستم، از اونجایی که هرچقدر سختی بیایه من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خلاصی بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، ولی فرق نمیکنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خواب من شبها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه ذهنی، اکسلم خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تعامل بکنم، یک مشکل یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی به ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود خود تخلیه بکنن و من متاسفانه این گزینه ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم، عجب آدم بتونه از یعنی از جهت خود خود تخلیه بکنه حالی میشه. و
بله،
به همین دلیل یک جوری خود خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهن من، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش من مطالعه زیاد میکنم و به کنار اون که هرس کردم زبانم میخوانم و در کنار اون همچنان من از سال 2016 آقای شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا رو گرفتم و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشن که یک بخش از یوگا هستم، بخشی از انعطاف رو دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا و حتی در مرحله مربیگری رسیدم، حتی اونجایی داشتم که برای اینا یوگا آموزش میدادم و الان هم که نیست و این کارها برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیت هایی دارم،
بله،
یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک آیه متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله ویمی آسانا و آشوانگا هست سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به ایده درس میخوندم حقیقتن و تلاش خود کردم. این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوستیشتم فعالیت داشته باشم، دوستیشتم رشد بکنم، دوستیشتم به کنار خود خیلی از کنار من دست اینا بلند، دست اینا رو بگیرم و بلند بکنم اونا و رشد بکنم. ایدیم خیلی بالا بود ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست نداریم.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
ارگیز به این فکر نبودم، ارگیز فکر نمی کردم و انوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هم. حالا نه تنها من بخوایم تنها پرنده مثلا طب یا رشته پزشکی من بیام معروض کنم به این رشته، ولی خب یکی از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم به کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری ها از افغانستان بیرون شدن، یک سری ها الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته دیگه اونا باید آیست آیست بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن بر اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی رو شاید دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشکی، تمام رشته ها، تمام اقشار که الان من همیشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه است و شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حاله و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استپ بای استپ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی اینکه تحصیلات اون وقت مونده سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای اوستلا و صبر رو نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تعمیل بکنم یا حداقل خود تعمیل بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه، به جامعه بزرگترین مثلا از که الان هم شده. همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانون کم داریم و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نچندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای هست که چراغ نداره. شما باید با دست کردن راه برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین، آنچین تصوری داشته باشین دقیقترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانه مادر رو رشد نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سن ما میگذره و هر روز داره از روش ما که قرار بود بکنه میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله. آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگ های کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا نمیدانم شنیده باشین یا نه، لاکوتا یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت که من چون موقعی که یوگا میکردم و یوگا میکنم ما یک فرکانسی داریم روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست؟ درست.
اینها فقط سرگرمی هایی است که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های روحی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم، بیشتر آهنگ های استاد ساروان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساروان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدادم.
بسیار خوب، کدام آهنگ شب بیشتر گوش میکنی؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمونه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چین چیه داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه، اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها از جامعه هست کنن دلیلش رو بیان در قلب بگن ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخوان، دیگه معدود نکرد خانم بخونه یا آقا بخونه، و این بخونه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارم و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه، به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن، یک وقتی یک خانم رشد میکنه یک نه روشت میکنن ضرر نمیکنن، و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن اجازه بدن خانوم ها هم تحصیل کنن، خانوم ها هم کار بکنن. بحث های دینی هیچ وقت دین نباید وارد مثلا حوزه سیاست کرد، نباید جدا از آن باید باشه. درست، ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم بر اساس همون چیزی که لایه‌ای که اونا بر ما گذاشته باشن، ما با ایجاب مشکلی نداریم، اما تحصیل یک نیازه اولیه هر انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده، و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عصف نشه. به خواهش ما همین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیامی برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیری رو برای نواز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن، این دوره رو برای نزودتر ختم میکنن، یک مسیری روشن تری رو باز میکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم. ما دوده جنگیدیم، اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره ختم کنن، دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن، ما هم میتونیم. و خانم های افغان هم دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم. ما چیز دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولی ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل، نیاز اولی ما هست، روش نیاز اولی ما هست، کار نیاز اولی ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده، باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که روش بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر، کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم. و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان
محبت
شما، سلامت
بشه. تشکر از شنونده های ما هم، سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی، مؤسسه طب در هرات بود که زمانی که طالبان پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گل های خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای ما، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آبست کرد و ناکردی من و تو، پیش رو درهایی بسته پشتی سر پلها شکسته، و کجا روم خدایا، خستم من خیلی خستم، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گل های خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است.
جهانی ندارد، عشق دنیا خشت خام است، عشق دنیا بیدوام است، تا بیابازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، عشق دنیا عشق خام است. ستاره های شهر ما گم شده یاد، غریب شهر و ملک مردم شده یاد، گلهای خانه بی تبسم شده یاد، ستاره های شهر ما گم شده یاد، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره